أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. فرصت کمه، برنامه دیر شروع شده و من هرچی بتونم تلاش میکنم حرفامو در زمان کمتری بزنم. از سالهای 1970 تا حدود سال 2000 جهان غرب با یک چالش بسیار بسیار عجیبی مواجه شد و بیشتر از سال 1980 تا 2000 این چالش باعث بیخوابی سران غرب شد و اون چالش بزرگ چیزی نبود جز رشد اسلام در غرب، رشدی که همه بنیانهای لیبرال دموکراسی رو تهدید میکرد. در برخی از کشورهای اروپایی رشد مسلمانها انقدر زیاد شده بود که جلسات متعددی در دستگاه‌های امنیتی اونها برگزار شد و اعلام کردند که اگر این رشد به همین سبک ادامه پیدا کنه، بسیاری از کشورهای اروپایی در 50 سال آیندهش کشورهای مسلمان نشین خواهند بود. آمریکا هم تقریبا و کشورهای آمریکایی هم بخششون با همین مشکل مواجه بودند. چالش جدی بود برای دنیای غرب، به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جنگ سرد جدیدی دیگه ای آغاز شد. اما این دفعه جنگ لیبرالیسم و کمونیسم نبود، جنگ لیبرالیسم و اسلام بود. انقلاب اسلامی که پیروز شد، یک روح جدیدی بر این رشد دمیده شد و سرعت اسلامگرایی در دنیا زیاد شد. البته یک نوع جدیدی از اسلامگرایی، اسلام انقلابی استکبار ستیز، و این ترس غرب رو دوچندان کرد. همین باعث شد که در سال 1993 آقای ساموئل هانتینگتون نظریه برخورد تمدن‌ها رو مطرح کرد و در سال 1996 کتابش رو نوشت در این زمینه و اعلام کرد که برخوردهای آینده برخوردهای بین ادیان و مذاهب خواهد بود و مهمترین برخورد هم برخورد اسلام و غربه. آقای فرانسیس فوکویاما هم پیش بینی کرده بود که در این برخورد اسلام بر غرب غلبه خواهد کرد. خیلی اروپا و آمریکا سرمایه گذاری کردن، مطالعات کردن، برنامه ریزی کردن که بتونن این مسیر رو عوض کنن. ظرف 10 سال در کشور آلمان تعداد کسانی که سالیان مسلمان می شدن، غیر از مهاجرینی که می آمدن، از آلمانی هایی که مسلمان می شدن از 300 نفر به 4000 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد مساجد در هلند ظرف 15 سال 2 برابر شد. بسیاری از کلیساها در کشورهای اروپایی و آمریکایی در انگلستان تعطیل شدند چون مشتری نبود و مسلمانان رفتن اینا رو خریدن، اینها رو گرفتن و به مسجد تبدیلشون کردن. تا هولوش سال 2001 این روند ادامه پیدا کرد. و از سال 2001 با یک برنامه ریزی دقیق از ماجرای برج‌های دوقلو، آمریکایی‌ها مسیر برخورد تمدنی رو از مسیر برخورد اسلام و غرب تبدیل کردن به برخورد خرد مذاهب یا مکاتب درون جهان اسلام. یعنی 2001 آقای جورج بوش پسر رسما اعلام کرد که جنگ‌های صلیبی آغاز شده. جنگ‌های صلیبی واقعا آغاز شد، ما جدی نگرفتیم. و چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقش اینه که امروز در سال 2014 کشورهای اسلامی در یک شرایط بسیار عجیبی قرار گرفتن. برادرکشی، تکفیر، قتل و غارت، تجاوز به حقوق همدیگر، فتح مرزها و فروپاشی‌های جغرافیایی بحران بسیار عجیبی برای کشورهای اسلامی شده و ظرف 13 سال غربی‌ها توانستند نگاه‌ها را از دعوای اسلام و غرب بیارن به دعوای درون اسلامی. همین شد که قبل از جنگ غزه آقای نتانیاهو سخنرانی کرد، گفت اسرائیل در هیچ دوره‌ای به اندازه الان راحت نبوده و با خیال راحت ما نخوابیدیم. چرا؟ چون در سرتاسر جهان اسلام و بیرون از مرزهای ما مسلمانان به جان هم افتادن، دارن همو میکشن. مثال در سوریه، در عراق، بعد یه جمله خطاب به آقای اوباما گفت، گفت من از دولت آمریکا میخوام که در این قضیه وارد نشه، چون از هر طرف کشته بشن به نفع اسرائیل خواهد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب چندی پیش در فرمایشاتشون فرمودن که حتی این تکفیری ها دشمن اصلی ما نیستن، دشمن اصلی ما آمریکا و اسرائیل. خب این اتفاقات افتاد، ما الان به یک دوره‌ای رسیدیم که چه بخواهیم چه نخواهیم دوران بسیار عجیبیه و دوران بسیار پیچیده‌ایه. اتفاقاتی افتاده، به ویژه بعد از بیداری اسلامی مسیر منطقه تغییرات عجیبی کرده. اگرچه عده‌ای فکر کردن با ماجرای سوریه، با سقوط محمد مرسی و اخوان در مصر و با تثبیت بحرین و برخی از کشورهای دیگه موج بیداری اسلامی خوابید، اما ماجرای یمن دوباره نشون داد که این آتش زیر خاکستر هنوز هست، این پتانسیل هنوز هست. یک مدیریت، یک برنامه ریزی دقیق در بین مسلمانان انقلابی نیازه که صحنه منطقه دوباره تغییر کنه. و اگرچه یک عده بازور این دانه های این دومینو رو نگه داشتن که این حکام یکی یکی سقوط نکنن، اما به فضل خدا شروع شده و با ماجرای یمن اتفاقات جدیدی خواهد افتاد. نگاه کنید، به زودی اتفاقات در سایر کشورهای منطقه هم آغاز خواهد شد. ترس عجیبی اینها رو برداشته. اما الان این ماجرای تکفیر، این ماجرای برخورد ما، این ماجرای درگیری بین گروه های اسلامی، این چی اصلا؟ چطور شد یک دفعه مسلمان ها اینجور به برادرکشی افتادن؟ چطور شد گروه هایی که تا دیروز با هدف مبارزه با غرب تشکیل شده بودن مسیرشون عوض شد؟ چطور شد که تازه مسلمانان از کشورهای مختلف دنیا، کسانی که اسلام فقط اسم پیغمبر رو میشناسن، فوج فوج برای شهادت آمدن، رفتن در صف تکفیری ها و داعشی ها قرار گرفتن و شروع کردن مسلمانان رو کشتن؟ چه اتفاقی افتاد؟ کیا صحنه رو تغییر دادن؟ این سلفی هایی که ما میگیم کیان؟ این تکفیری هایی که ما میگیم کیان؟ سابقه تکفیر چیه؟ این گروه های به اصطلاح جهادی که در جهان اسلام شکل گرفته، اینا آیا همش دست پرورده غربه یا یک فرایند طبیعی تاریخیه؟ چرا دیگه نقش مذاهب در جهان اهل سنت کم رنگ شده؟ چرا اصلا دیگه مذهب در جهان اهل سنت به معنای سنتی خودش داره از بین میره؟ حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی دیگه اون مرزبندی های جغرافیاییشون رو دارن میگذارن کنار، در بسیاری از جاها همه دارن ذیل یک اندیشه مشخص دور هم جمع میشن. و چی شد داعش به وجود آمد؟ الان وضع داعش چطوره؟ تکلیف ما در مقابل اینها چیه؟ و آینده چی میشه؟ بسیاری سوالاتی هست که خیلی از بچه‌ها دارن. من امروز یه مقدار این باب این مسئله رو باز میکنم و بررسی میکنیم از جنبش‌ها، گروه‌ها، وضعیت و وضعیت حال این جریانات و انقلاب اسلامی در این دو سه برهه‌ای که اتفاق افتاد. اولا یک اشتباهی در بین بچه‌های متدین، کارشناسان ما، حتی متخصصین ما و رسانه‌های ما متأسفانه هست و اون اینه که کسانی رو که در مقابل ما قرار گرفتن سلفی می‌نامند. این اشتباس. همه سلفی‌ها بد نیستند. من در جلسات قبل اینو توضیح دادم، خیلی دقت کنید. بسیاری از سلفی‌ها در جهان اسلام همگرا با انقلاب اسلامی هستند، هم فکر انقلاب اسلامی هستند. اصلا سلفی‌ها خودشون به چند دسته تقسیم میشن. بخش کمتر از سلفی‌ها مقابل انقلاب اسلامی و تشیع هستند و بخش بیشترشون مقابل غرب قرار گرفتن. به دست خودمون، به شعار خودمون، به رسانه خودمون، به تلویزیون خودمون گاهی وقتا اینها رو علیه خودمون ترغیب و ترویج میکنیم. سلفی چیه؟ ببینید، ما یه سنی داریم، تعریفش مشخصه، به کسانی که معتقدن بعد از پیامبر چهار خلیفه خلافت رو به دست گرفتن به عنوان جانشینان پیامبر. اینها به چهار مذهب اصلی و ده ها شاید صدها خورده مکتب کلامی تقسیم میشن. مذاهب اصلی فقهیشون شامل شافعی، مالکی، حنفی و حنبلیه. از لحاظ فکری نزدیکترینشون به تشیع شافعیه و دورترینشون حنبلی ها هست، پیروان احمد ابن حنبل. اما سلفی به کی گفته میشه؟ به افرادی در بین اهل سنت که معتقد به بازگشت به دوران صحابه، تابعین و تابعین تابعین هستند، یعنی کسانی که معتقد به بازگشت به سه قرن اول اسلام، معتقدند بهترین دوران اسلام همون سه قرن اول بود، دوران حکومت خلفا و تابعین اونها و تابعین تابعین. یعنی کیا؟ صحابه، کسانی که مستقیما پیامبر رو دیدن، تابعین کسانی که دینشون رو از این صحابه گرفتن و تابعین تابعین باز کسانی که دینشون رو مستقیما از تابعین صحابه گرفتن. به اینها میگن سلفی. تو جهان اهل سنت طبق تعریف اهل سنت این نگاه و این بازگشت بد نیست. از منظر ما هم این بازگشت به نگاه خود اهل سنت بد نیست، یعنی عده‌ای معتقد باشن ما باید برگردیم خلافت اسلامی احیا کنیم. ترجمه فارسی سلفیگری یعنی احیای مجدد خلافت اسلام. این بد نیست. تا وقتی که یک نگاه اینجوری با نگاه در مقابل دشمنان اسلام اتفاقا چیز مثبتی. موقعی سلفیگری منفی می شود که سلفیگری تبدیل می شود به تکفیر، مسلمان کشی، مبارزه با مظاهر تمدن، مبارزه با عقل. به همین دلیل حضرت آقا فرمودن اگر سلفیگری به معنای بازگشت به اصول اصلی اسلام، مبارزه با دشمنان اسلام باشه، همه ما سلفی. اگر نه، معنای سلفیگری به معنای تهجر، به معنای تکفیر باشد، آقا فرمودن این چیز بسیار بدی است و این باعث بازگشت و رشد سکولاریسم در جهان اسلام خواهد شد. و قطعا باعث مذهب گریزی خواهد شد که شده در بسیاری از مناطق دنیا و غرب به همین وسیله رشد اسلامگرایی در بسیاری از کشورهای دنیا توانست کنترل کنه و محدود کنه. اقسام سلفی ها، سلفی ها رو بعد از تعاریف به 4 دسته، به 6 دسته، به 8 دسته تقسیم میکنم. من یه مقداری تعاریف بگم بعد وارد جریان های سیاسی بشم. یه جریان سلفی های تکفیری هستن. سلفی های تکفیری کسانی هستند که غیر از خودشون و نگاه خودشون سایر مردم و سایر امم و مذاهب رو همه رو تکفیر میکنن، همه رو کافر میپندارن. طبق تعاریف سلفی های تکفیری تعداد کسانی که در دنیا مسلمان هستن شاید 30-40 میلیون بیشتر نشه، دیگه همه مرتد و کافرن. و نوک اصلی پیکان مبارزه سلفی های تکفیری با باطنی گرایی و ولایت در جهان اسلامه که به ویژه مصداقش میشن شیعیان. من اینجوری بهتون بگم، به یک تعریف، حالا نمیخوام بگم همشون اینجورن چون واقعا در مورد دشمن هم باید درست قضاوت کرد، به یک تعریف سلفیگری نوعی ناسبیگریه. یعنی یک عده از افراد در بین جهان اهل سنت هستن که هنوز ناسبی هستن، هنوز مخالف اهل بیت عصمت و طهارت هستن، حتی مخالف امیر مؤمنان. شما اندیشه های ابن تیمیه رو ببینید، ظاهرن از حضرت علی علیه السلام با احترام یاد میکنه ولی باطنن حملات بسیار وسیع علیه حضرت امیر مؤمنان داره. به همین دلیله که بعضی از بزرگان و شخصیت های اهل سنت در آثارشون می نویسن خود احمد ابن حنبل و برخی از پیروان احمد ابن حنبل جوری رفتار کردن که عده‌ای وقتی میخوان واژه حنبلی رو تعریف کنن میگن حنبلی کسیه که حتما باید یک تعنی نسبت به علی ابن ابی طالب داشته باشه. حالا این تعریف شاید الان درست نیست چون خیلی از حنابله هم هستن این نگاه رو ندارن. پس یک دسته میشوند سلفی های تکفیری، کسانی که باقیه رو غیر خودشون کافر میدانن. اینها پیروان کیان؟ اینها پیروان ابن تیمیه که در قرن هشتم زندگی میکرد و تئوریسین این جریانه که بعدها محمد ابن عبدالوهاب تونست این تئوری ها رو به حکومت تبدیل کنه با کمک خاندان آل سعود. با کمک سعود و محمد ابن سعود توانست حکومت تشکیل بده و یک حکومت تکفیری که ما بهشون میگیم چیا؟ وهابی ها. لذا وهابی ها یک دسته از تکفیری ها هستن و یک دسته از سلفی ها که دسته کمی رو هم تشکیل میدن. شاید در دنیا ما بیشتر از 30-40 میلیون وهابی نداشته باشیم. در خود عربستان سعودی هم الان یک جریان متجددی مخالف وهابی ها ظهور و بروز کرده. پس یکی شدن سلفی های تکفیری. دو، سلفی های جهادی. سلفی هایی که معتقد به جهاد و مبارزه در مقابل دشمنان اسلام هستند. حالا بیشتر دشمنان اسلام و غرب و اسرائیل و اینا معرفی میکنن، گاهی وقتا به دام افتادن، وارد درگیری بین مسلمانان شدن، اما معمولا نگاهشون نگاه بیرون از جهان اسلامه که جریاناتی مثل القاعده، مثل النصره و برخی از گروه های دیگه، اینا گروه های معاصر، اینا میشن سلفی های جهادی. بعد توضیح میدم تفاوت اینها با داعش و با وهابیت رو، دقت و ظرافت میخواد. دسته بعدی سلفی های اصلاحی هستن که بهشون سلفی های سیاسی هم میگن، که مهمترین جریانه که بزرگترین این جریان هم در دنیای اسلام هست اخوان المسلمینه. اخوانی ها سلفی های سیاسی و اصلاحی هستند که تحت تأثیر اندیشه های حسن البنا که یه معلم بود در مصر برای مبارزه با حکومت های دست نشانده مصر شکل گرفتن. بعد این تفکر و امثال سید قطب و رشید رضا هم ادامه دادن. اخوان معتقد به مبارزه با مسلمانان نبود و هنوز هم بخش زیادی از اخوان این اعتقاد رو نداره. دشمن خودش رو دنیای کفر میدونه، اگرچه در دهه گذشته توسط برخی از کشورهای منطقه مدیریت شدن که توضیحش انشاءالله خواهم داد. یک گروه هم سلفی های تبلیغی هستند که عمدتا جماعت تبلیغ و برخی از گروه های دیگه در کشورهای مختلف این گروه رو تشکیل میدن که صرفا معتقدن باید از طریق تبلیغ و آموزش مردم رو به سلفیت دعوت کرد و وارد جهاد نمیشن، با جهاد و با مبارزه مسلحانه هم مخالفه. بزرگترین این جریانات اخوان المسلمینه. اخوان در سال 1928 میلادی در مصر توسط حسن البنا پایه‌گذاری شد. در سال 1939 آرمانهای خودش رو دفاع از حقوق فلسطین، دفاع از حقوق اعراب و مبارزه با غرب اعلام کرد. حسن البنا به زودی در بین مسلمانان و کشورهای اسلامی قدرت و محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرد. کار به جایی رسید که بعد از مدتی اخوان مصر تشکیل شد، بعد اخوان سوریه، اخوان اردن، کشور به کشور اخوانی ها شکل گرفتن، رشد کردند و بعد از مدتی هم شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی اخوان فلسطین رو تشکیل دادن که اخوان فلسطین تبدیل شد به حماس، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، حماس که شاخه اخوانی اخوان مصر. در سال 1949 نخست وزیر مصر قراری با حسن البنا برای یک دیدار گذاشت، اما این قرار توطئه بود و حسن البنا توسط فرستادگان و حکومت ترور شد و اخوان المسلمین یک مسیر دیگه ای رو پیدا کرد. با مرگ حسن البنا یک مقدار شاخه های اخوان جدا شدن از هم و تفاوت هایی پیدا کردن. برخی از اونها وارد درگیری های نظامی و کارهای نظامی شدن با مرگ حسن البنا. خود حسن البنا به شدت معتقد به جلوگیری از برخورد نظامی بود. این اخوان رشد کرد، جلو رفت و در دوره معاصر ما هم در کشورهای مختلف نقش جدی رو داشت. اما در ماجرای سوریه با مدیریت آمریکایی ها و برنامه ریزی آمریکایی ها اخوان وارد یک اشتباه استراتژیک شد. اخوانی که در خیلی از مناطق دنیا با کمک جمهوری اسلامی در حال رشد بود، وارد یک اشتباه بسیار بزرگ شد و در ماجرای سوریه آمد در مقابل جبهه مقاومت قرار گرفت و اینجا آغاز شکست یک پارچگی اخوان المسلمین شد. حتی بخشی از حماس هم وارد جریان درگیری سوریه شد و این باعث تضعیف اخوان شد. با روی کار آمدن آقای محمد مرسی در مصر که یک چهره کاملا مشکوک و واقعا یک چهره کاملا ضعیف و منحط بود و باعث نابودی جریان سیاسی اخوان شد، مسیر دعوای اخوان در جهان عوض شد. آقای محمد مرسی آمد در پازل جبهه غرب قرار گرفت و در مقابل بشار اسد و در مقابل سوریه یک جنگ مذهبی رو شروع کرد. حتی در دوره‌های مقابل تشیع ایستاد، شیعیان مصر رو تضعیف کرد و فشارهای سنگینی هم به حزب الله و سید حسن نصرالله آورد. خب مزدش رو گرفت، به فروپاشی رسید، خودش بازداشت شد. اخوانی ها وارد سوریه شدن، چندین هزار اخوانی تا الان در سوریه جان خودشون رو از دست دادن و عده زیادی از افراد اصلاحی اخوان به همین دلیل از اخوان جدا شدن و گروه های جدید اخوانی داره شکل میگیره. یعنی اون مرجعیت و مذهبیت اصلی اخوان و اون مرکزیت اخوان دچار مشکلات فراوانی شد. امروز اخوان المسلمین متاسفانه بخشش در دست قطره، اگرچه تکفیری ها رو عربستان و سعودی مدیریت میکنه، اما اخوانی ها عمدتا پولشون توسط قطر داده میشه، برنامه ریزیشون توسط قطر انجام میشه و اکثر جریان های اقتصادی و زیربناها و شرکت های اینا در دنیا توسط قطر خریداری شده. که در یک جایی هم حماس همین اشتباه رو کرد، آقای خالد مشعل مقر حماس رو از دمشق به دوحه برد، مدتی با قطر همگرا شدند، زندگی کردند. بعد از اینکه فهمیدن که قطر داره به اسرائیل کمک میکنه و برنامه ریزی دارن برای نابودی حماس، دوباره شاخه های زیادی از حماس از این تفکر جدا شدن و آقای خالد مشعل مجبور شد، اگرچه هنوز اعتقادش رو تو این قضیه 100% تغییر نداده، اما مجبور شد یک تغییر مسیر بده. ولی بخش زیادی از شخصیت های حماس، جهاد اسلامی و بسیاری از شخصیت های مبارز و کتائب فلسطینی متوجه شدن که حماس دچار اشتباه استراتژیک شده و برگشتن و دوباره به همون مسیر جبهه مقاومت برگشتن، خصوصا در جنگ غزه که حالا توضیح میدم ماجرا کاملا تغییر پیدا کرد. جریان دومی که در جهان اسلام شکل گرفت و یکی از منظمترین جریانات بود، جریان القاعده است. القاعده جریانی متشکل از بسیاری از مبارزان سلفی مسلمان بود که از سراسر دنیا جمع شدن، وارد افغانستان شدن برای مبارزه با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق. در سال 1379 اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت از حکومت کمونیستی وقت افغانستان وارد افغانستان شد. در دوران جنگ سرد افغانستان رو اشغال کرد. آمریکا، عربستان و سعودی و بسیاری از کشورهای دیگه شروع کردن به مبارزه پنهان با اسرائیل. راه مبارزه هم این بود که بسیاری از کسانی که دغدغه جهاد داشتن، مبارزه با شوروی، دغدغه جهاد داشتن، اینها رو فرستادن وارد افغانستان کردن. در افغانستان این گروه ها شکل گرفتن. نهایتاً بعد از چند سال، خصوصا در سالهای آخری که سال 67 که اتحاد جماهیر شوروی خارج شد از افغانستان، این گروه ها فراغت بال پیدا کردن. وقتی فارغ شدن از جنگ و جهاد به قول خودشون، فرصت یک سازماندهی سیاسی هم پیدا کردن و رسما توسط یک سعودی به نام اسامه بن لادن جنبش القاعده شکل گرفت که هدف خودش رو مبارزه با غرب و دشمنان اسلام اعلام کرد. اگرچه تا دیروز اسامه بن لادن و بسیاری از شخصیت های این جنبش توسط آمریکایی‌ها حمایت مالی می‌شدند، موشک های استینگر و بسیاری از موشک هایی که خیلی از کشورهای دنیا نمی‌دادند در اختیار اینا قرار می‌گرفت، اما بعد از مدتی اینها خودشون به یک جریان مستقل تبدیل شدند و خصوصا بعد از حمله آمریکا به افغانستان، دشمن اصلی و درجه یک خودشون رو آمریکا اعلام کردند، وارد درگیری بسیار سنگینی با آمریکا در سراسر جهان شدند که این درگیری هنوز ادامه داره. اما آمریکایی‌ها همین صحنه رو هم مدیریت کردند و آمدن گرای فکری القاعده رو تغییر دادن. القاعده دو سه تا شخصیت مطرح داشت. اولیش اسامه بن لادن بود، دومی ایمن الزواهری که هنوز الان هست و جانشین بن لادن و رهبر فعلی القاعده است، یک پزشک مصریه. نفر سوم ابو مصعب الزرقاوی بود که یکی از چهره‌های مهم و نظامی بسیار سخت‌کوش القاعده بود، اما بعدها توسط القاعده به رهبری القاعده عراق منصوب شد در زمان اشغال عراق توسط آمریکا، اما یک حماقت بسیار بسیار بزرگ کرد. اونم این بود که وارد تغییر مسیر شد، یعنی آمد و مسیر القاعده رو عوض کرد، مسیر القاعده رو برد به دعوای شیعه و سنی و شروع کرد به یک درگیری خونین و یک ترورهای خونین در عراق که تا الان نزدیک 1,000,000 کشته از شیعه و سنی در عراق بر جای گذاشته. اینا همه مدیریتش با شخص ابو مصعب الزرقاوی بود. حتی ایمن الزواهری در بسیاری از جاها پیام بهش داد که الان حالا عرض میکنم ایمن الزواهری به داعش هم این پیامو داده که دارید اشتباه میکنید، ولی رسما القاعده عراق به یک جریان مستقلی تبدیل شد و تونست خودش رو یک مقدار مدیریت جدی کنه. بعد از اونم که حالا در سال 2006 توسط آمریکایی‌ها کشته شد زرقاوی، ابو حمزه مهاجر جانشینش شد، مسیر زرقاوی رو ادامه داد، ابو حمزه مهاجر که کشته شد در 2010، معاونش ابوبکر بغدادی مسئولیت القاعده عراق رو به عهده گرفت. که حالا از اینجا دقت کنید بعد به مسیر داعش برمیگردم. پس ابوبکر بغدادی شد 2010 شد رهبر القاعده عراق. خب این فضا بود. القاعده وارد درگیری با جمهوری اسلامی نشد. اینو بهتون بگم. خیلی ها تلاش کردن، آمریکایی هم تلاش کردن. حالا اینا رو رسانه‌ها منتشر نکنن دوستان خبری. خیلی ها تلاش کردن که القاعده رو تحریک کنن وارد درگیری با ایران بشه. کنار مرز ما بود در افغانستان و پاکستان. ولی وارد نشد. دو تا دلیلم داشت. دلیل اولشون اعتقاد نداشتن، یعنی حتی خود اسامه بن لادن اعتقاد به درگیری با شیعیان به این معنا نداشت. نکته دوم هم از ایران میترسیدن، به دلیلی که کنار مرز ما بودن، میدونستن اگر وارد بشن، یعنی زمانی که طالبان، که حالا یک جنبش تحت تأثیر القاعده بود، طالبان خود القاعده نبود، یک بار تست کردن و در دوران شکلگیری حکومت طالبان در افغانستان وارد مرزهای جنوبی ما شدن و مشکل درست کردن، ایران با تمام قوا وارد برخورد با اینا شد، مناطق مختلف اینا رو بمباران کرد، تعداد زیادی از اینا رو کش و اینا تا عمق بلوچستان پاکستان عقب نشینی کردن و از مرزهای ما هم رفتن عقب. القاعده احساس کرد اگر که با ایران وارد درگیری بشه، ایران به شدت با اینها برخورد محکم میکنه، لذا القاعده تا الان به صورت مستقیم وارد درگیری با جمهوری اسلامی نشده. اما القاعده عراق چون جنگ خودش رو جنگ با شیعیان قرار داد، با منافع ما همچه در عراق و چه در کشورهای دیگه، تا میتوانست یک مبارزاتی رو شروع کرد. خب ابو مصعب الزرقاوی کشته شد و ایمن از ظواهری که رهبریت القاعده رو به عهده گرفته بود، بیشتر درگیری‌هاش رو با آمریکا داشت تا ماجرای سوریه. ببینید تا قبل از ماجرای سوریه کنترل بسیاری از مجاهدین در جهان اسلام یا دست ما بود یا اینها با ما همگرا بودن، حداقل دشمن جمهوری اسلامی نبودن، ما رو تحسین می‌کردن به خاطر مبارزمون با اسرائیل و آمریکا. در ماجرای بیداری اسلامی با سقوط زین العابدین بن علی در تونس و پشت سرش سقوط معمر قذافی و سقوط حسنی مبارک، آمریکایی‌ها دیدن که این دومینو داره یکی یکی مهره‌هاشون رو در منطقه خاورمیانه به زمین میزنه و اگر این اتفاق بیفته کلن منطقه خاورمیانه میشه حوزه جغرافیایی حرکت انقلاب اسلامی. لذا در شعارهاشون بحث خاورمیانه جدید رو مطرح کردن و به شعار ترسناک هلال شیعی دامن زدن. یک خطی رو کشیدن گفتن از جمهوری آذربایجان، که اگرچه دست یک آدم لیبرال مثل الهام علیوفه، اما کشوری با 95% شیعه، از جمهوری آذربایجان، ایران، عراق، سوریه، لبنان تا عمق اردن گفتن این هلال شیعی داره گسترش پیدا میکنه و اگر مواظبش نباشیم کل منطقه رو، خودش رو به بحرین و یمن و خیلی از کشورها متصل میکنه، کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رو اشغال خواهد کرد. شیعه حراسی و ایران حراسی رو در دل مسلمان ها جا انداختن. خیلی تلاش کردن این جنگ رو شروع کنن. علیه ما هم تبلیغات خیلی شروع شد. اما نتونستن اینها رو به درگیری فیزیکی با ما بکشانن الا در ماجرای سوریه. در ماجرای سوریه اینها حرکت کردن برای زدن بشار. یه مدلی رو قطر و عربستان، اگرچه با هم دشمنی های دیرینه دارن و تفکراتشون هم کاملا مختلفه، با این حال این دو کشور و آمریکایی‌ها همگرایی با هم ایجاد کردن، تلاش کردن قطر و عربستان که بشار رو ساقط کنن. یک مدلی طراحی شد، در اون مدل قرار شد تروریست‌ها از کشورهای مختلف اسلامی به اسم جهاد وارد سوریه بشن. بعد از سقوط بشار، اینا برآوردشونی بود بشار ظرف 3 ماه ساقط میشه، بعد از سقوط بشار اسد بنا بود اینها وارد لبنان بشن، کار حزب الله رو یکسره کنن، حتی بنا گذاشتن کار حماس رو هم یکسره کنن، بعد بیان سر مرزهای ایران سراغ ایران و همین مدل رو تو ایران پیاده کنن. خب حضرت آقا دستور دادن که بشار اسد به هر قیمت باید حفظ بشه. هیچ کی اون موقع نفهمید حکمت این دستور آقا رو. بدون تعارف دیگه، حالا جمع خودیه، آقای احمدی نژاد هم حمایت نکرد. رسما آقای احمدی نژاد بیداری اسلامی رو بیداری انسانی تعبیر میکرد. احمدی نژاد خیلی فرصت داشت تو جهان اسلام، انقدر بهش علاقه داشتن که اگر پای بیداری اسلامی میآمد به تنهایی میتونست بخشی از کشورها رو ناآرام کنه به تنهایی، ولی خب مدیریتش کردن، حاضر نشد، رفت با نیوزویک مصاحبه کرد در اون سفر آمریکا، بشار رو تضعیف کرد و گفت بشار داره مسلمان کشی میکنه. خب مسیر متاسفانه یک مقدار عوض شد، اما آقا محکم از بشار دفاع کردند. کی مسلمان ها فهمیدند که دفاع آقا از بشار چقدر به نفع جهان اسلام بود؟ حتی حماس، حزب الله و بسیاری از مسلمان ها، حتی عراقی ها، چون عراقی ها هم با بشار مخالف بودند. زمانی که داعش شکل گرفت، حرکت داعش که شروع شد، دیدن اگر آقا سرمایه گذاری نمی کرد و اگر آقا بشار رو تثبیت نمی کرد، الان تمام کشورهای شیعه منطقه فتح شده بود. اما در ماجرای سوریه، اذهان جهان عرب و جهان اسلام علیه ما تحریک شد. متاسفانه هنوز خیلی از ذهنها خرابه. بشار رو یک دیکتاتوری جلوه دادن که ایران داره ازش حمایت میکنه و موضع ما رو تو مسلمان ها و تو اهل سنت خیلی تضعیف کردن. شعار جهاد دادن، جبهه النصره رسما وارد مبارزه با بشار شد. ابو محمد الجولانی که رئیس القاعده سوریه بود، آمد النصره رو تشکیل داد و شروع کردن به فراخوان. مسلمان های زیادی از سراسر دنیا با پول قطر و عربستان حرکت کردن. 14,000 نفر از چچن، 3,000 نفر از اروپا، 2,000-3,000 نفر از قاره آمریکا، اینا تازه مسلمان ها بودن. بسیاری از مجاهدین بوسنی و هرزگوینی که تا دیروز با ما تو بوسنی کمک ما بودن و ما رشدشون دادیم، می جنگیدیم، اینا رو مدیریت کردن آوردن در سوریه علیه بشار. یک ارتش 130,000-140,000 نفری رو علیه بشار اسد با حدود 100 گروه تروریستی از النصره گرفته، ارتش آزاد گرفته، احرار الشام گرفته، انصار الشریعه گرفته، جند الشام گرفته، تشکیل دادن و شروع کردن به یک جنگی که بعدها مسیرش هم به یک جنگ شیعه و سنی تبدیل شد. این مسیر یه مقدار که جلو رفت، ایمن الظواهری فهمید داره اشتباه میکنه. ایمن الظواهری به جولانی پیام داد که داریم اشتباه میکنیم در سوریه، پیام مخفیانه داد که داریم اشتباه میکنیم، به جنگ با هم افتادیم. یعنی خود القاعده فهمید وارد مسیر اشتباه شده، اما جولانی گوش نکرد، که حالا بعدا جولانی در بمباران ها کشته شد. یه خلأ مدیریت پیدا کرد جنگ سوریه و یک چهره ای که از لحاظ یک دکتری که از لحاظ ذهنی بسیار آدم قوی بود، سابقا 5 سال در زندان آمریکایی‌ها بود و میگن در همون دوره توسط آمریکایی‌ها آموزش دید، به نام ابوبکر بغدادی، این آمد و در سال 2004 یک بار بازداشت شد، یک سال آزاد شد، دوباره 2005 تا اواخر 2010 بازداشت بود. بعد که آزاد شد رهبری القاعده عراق رو گرفت در جنگ سوریه، به ویژه از سال 2012 وارد سوریه شد، مدیریت سوریه رو گرفت و یک باره فراخوان داد و داعش که دولت اسلامی عراق و شام رو تشکیل داد، تونست 80% نیروهای النصره و بسیاری از گروه‌های تروریستی دیگر رو تحت نفوذ خودش در بیاره و در حرکت اول یک ارتش مجهز 40,000 نفری درست کرد. شعارهای تند افرادگرایانه داد و تونست در مناطق مختلف سوریه به یک قدرت جدی برسه. آمریکایی‌ها تو تحلیل‌هاشون میگن یکی از زیرکترین آدم‌ها در حوزه عملیات‌های نظامی و خیلی مدلش مدل قویه. تو حوزه رسانه سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای کرد و توانست چند استان سوریه رو به دست بگیره. متأسفانه با درگیری شیعیان در عراق و حالا درگیری های سنی و شیعه در عراق و کشتار اینها با هم، داعش توانست به یک بار وارد، با کمک، اینو دقت کنید، داعش توانست با کمک کردها و مسعود بارزانی، مسعود بارزانی گمان میکرد که اگر داعش وارد عراق بشود و بتواند بخش های از حد فاصل کردها و دولت عراق را اشغال بکنه، زد و بند پشت پرده هم که کرده بود میتواند دیگه کشور کردستان رو درست کنه و به استقلال برسه. کمک کردم، به من گفتن وقت تمامه ولی من 5 دقیقه دیگه اضافه صحبت میکنم چون برسم به اصل، به اون نکته ای که آخره. کمک کردن و داعش به یک بار وارد موسل شد. پیشمرگان کرد دفاع نکردن، موسل رو ترک کردن، اونها هم به کردها کاری نداشتن، وارد موسل شدن. موسل رو که گرفتن، بخشای از استان نینوا به سمت سامرام که حرکت کردن که حالا ایران بعد رفت و اینا رو عقب نشون، یه اتفاق افتاد. اون اتفاق چی بود؟ اون اتفاق این بود که آقای ابوبکر بغدادی رسما خلافت اسلامی اعلام کرد. خیلی حرکت هوشمندانه ای بود. این خلافت اسلامی دو تا اتفاق رو رقم زد. یک، کشورهای عربی منطقه موقعیتشون رو به شدت تضعیف کرد، بازی اونها رو در بین گروه‌های تروریستی تضعیف کرد، یعنی گروه‌های تروریستی خودشون یک گروه‌های مستقلی شدن، دیگه حاضر نشدن با قطر و اینا خیلی کار کنن، خودشون یه حکومت مستقل فرض کردن. لذا ابوبکر بغدادی سیطره خودش رو گسترش داد. و دوم اینکه بسیاری از سلفی‌ها، اهل سنت و وهابی‌ها رو در سراسر دنیا با شعار یک خلافت جدید اسلامی که بتواند همه جهان رو تحت پوشش خودش قرار بده وارد عراق کرد و یک جریان جدید دیگه‌ای به وجود آورد. تروریست‌های جدیدی وارد شدن، چچنی‌ها و تازه مسلمان‌ها فرماندهان لشکرهای ایران شدن، کسانی که خیلی مفاهیم دینی رو هم بلد نبودن. امروز داعش متاسفانه 10500 کیلومتر مربع از خاک سوریه و عراق رو به هم وصل کرده. بیشتر از 30-40 کشور دنیا مساحت داره، بیشتر از اردن و کویت و خیلی از قطر و چند برابر قطر. خب روزانه با کمک ترکیه، و الان مهمترین حامیش ترکیه است، با کمک ترکیه نفت رو میفروشه، درآمد چند میلیارد دلاری پیدا کرده. به موسل که حمله کرد 420 میلیون دلار از بانک موسل برد، منابع مالی قوتداری داره و شروع کرده به مقابله با شیعیان و شیعه کشی. اینم این کار رو هم به این دلیل شروع کرد که بتواند بخش از اهل سنت عراق رو با خودش همراه کنه. یه اتفاق افتاده. آقای عزمی بشاره از استراتژیست های مطرح خاورمیانه که خیلی از استراتژی های اخوان و جریانات دیگر رو در دوحه تدوین میکنه و سایتش منتشر میکنه، مطلبی رو میگه خیلی مطلب مهمیه. میگه اگرچه اندیشه های داعش با ما هماهنگ نیست، اما داعش یک فرصت خوبی رو برای ما ایجاد کرد. داعش توانست یک وقفه ای در وسط هلال شیعی ایجاد کنه و بشه یک سدی در مقابل رشد هلال شیعی. اما دو تا مسئله داعش رو تضعیف کرد. یک، ماجرای فلسطین. در همه اون فضاها که ذهنها رو علیه جمهوری اسلامی مدیریت کردن، حمله احمقانه اسرائیل به غزه دوباره همه اذهان را آورد به سمت انقلاب اسلامی. دوباره کشورهای عربی منطقه همینجور که پیش بینی میشد حمایت از حماس و جهاد اسلامی و فلسطین رو رها کردن و تنها کشوری که دوباره حمایت کرد علارغم بعضی از خطاهایی که اینا کرده بودن ایران بود. دوباره آقا دستور دادن، حمایت کردن و رسما آقا موضع جدید نظامی اعلام کردن که ما کرانه باختری رو هم مجهز میکنیم. اصلا فضای داخل فلسطین، اردن و بسیار از کشورهای اسلامی عوض شد. برخی از تروریست هایی که در سوریه بودن و در لبنان بودن، اینها دچار مشکل شدن. ابوبکر بغدادی هم رسما اعلام کرد که مسئله اصلی ما فلسطین نیست و این موضعش رو تضعیف کرد و عده‌ای از گروه های تروریستی خودشون رو از ابوبکر بغدادی جدا کردن. الان موضع ایران الحمدلله خیلی قوی شد دوباره. و یه اتفاق خوب دیگه ای افتاد. اون اتفاق این بود که به دلیل سابقه منفی جنگ ایران و عراق و تبلیغات برخی از جریانات مثل شیرازی ها و برخی از گروه ها در عراق، عراقی ها دیدگاه خیلی مثبتی نسبت به ما نداشتن و آقا خیلی در عراق مطرح نبود. با ماجرای حمله داعش، تنها کشوری که رفت دوباره نیروی نظامی برد و شروع کرد به مبارزه، شما میدونید که حاج قاسم سلیمانی در دو جا اصلا دیگه رفت خودش رو به دریا زد، یا کشته میشه یا نه، در سامرا رفت خودش وسط سامرا ایستاد، گفت یا سامرا رو به نیروهاش گفت آزاد میکنید یا من اینجا کشته میشم. نیروهاش رفتن آزاد کردن. اگر نه در ماجرای اربیل هم که داعش از موسل حرکت کرد، حاج قاسم خودش با 70 تا نیرو اونجا دفاع کرد و یعنی اگر یه حرکت جدی تری میشد ممکن بود آقا قاسم اونجا کشته بشه. عراقی‌ها نقش ایران رو فهمیدن. الان موضع آقا به شدت تقویت شده. برید تو صفحه‌های اجتماعی نگاه کنید، ما رصد می‌کنیم در بسیار از صفحه‌های اجتماعی عراقی‌ها عکس آقا و امام رو با هم می‌گذارن و آقای سیستانی رو، و واژه‌ای که دیگه دارن برای آقا به کار می‌برن واژه سید القاعده، و یک فرصت جدیدی در جهان تشیع، یعنی با حمله داعش جهان تشیع همه داره به سمت ولایت فقیه و اندیشه های انقلاب اسلامی میاد. حالا ما اینا رو تو رسانه ها خیلی بولد نمی کنیم چون باعث اختلاف میشه. خلاصه بحث من تمام، ما دوباره به یک وحدت در جهان اسلام نیاز داریم. ببینید داعش، النصره و بسیاری از این گروه ها و حتی بسیاری از سلفی ها قابل مدیریت هستن بخششون. ما یک در حوزه رسانه نیستیم. داعش در، ببینید اینو بهتون میگم، داعش در رسانه از ما قوی تر متاسفانه. خیلی کارها رو در میدونید که در خیلی از مناطق داعشی ها با همین کلیپ ها و فیلم ها رفتن شهرها رو گرفتن، کار نظامی نکردن، انقدر ایجاد رعب کردن از تبلیغات اینترنتی. یه جایی ما هم اوایل به دام افتادن رسانه های ما، هی نشون دادیم اینا دارن چیکار میکنن، اصلا دیگه کسی جرأت مبارزه با اینا رو نداشت، رفتن شهر به شهر فتح کرد. اما باز ایران آمد به کردها کمک کرد، با اینکه آقای مسعود بارزانی خیانت کرده بود کردستان رو تثبیت کردیم، نذاشتیم اربیل رو بگیرن، نزدیک اربیل بودن، میتونستن به یه ساعت وارد اربیل بشن. این طرف دولت عراق رو حمایت کردیم، نگه داشتیم. الان یک فرصت بسیار بسیار خوبی برای وحدت جهان تشیع و جهان اسلام پیش آمده. دو تا عامل، عامل ضد وحدتن و باید با اونا مبارزه کرد، یک تکفیری های سنی، دو تکفیری های شیعه. باید دقت کرد، وارد دعوای شیعه و سنی شدن یعنی یارکشی و لشکرکشی برای داعش، یعنی کشته شدن شیعیان زیادی در دنیا و تغییر خط مقاومت. در وضعیت کنونی الان داعش تضعیف شده، داعش در حال انهزام و شکست، اینو بهتون بگم، و ورود آمریکا به مبارزه با داعش یک ورود مصنوعی اصلا آمریکا رسما مناطقی رو داره بمباران میکنه که داعشی ها خالی کردن، اردوگاه‌هایی رو که داعش اونا رو ترک کرده. آمریکا دنبال چیز دیگه می‌گرده. آمریکا می‌داند که اگر داعش به دست ایران منهدم بشه و شکست بخوره، کل منطقه خاورمیانه دوباره دست جمهوری اسلامی می‌افته و تمام کشورهای طرفدار آمریکا به شدت تضعیف خواهد شد و سقوط اونها آغاز خواهد شد، که الان در ماجرای یمن این اتفاق داره میفته. به همین دلیل خیلی باید مواظب باشیم. وزارت امور خارجه ما و سران سیاسی ما نباید وارد اشتباه بشن. آمریکایی‌ها الان به دنبال حتی عکسن با ما. اینکه آمریکا دنبالی بود ایران در محور مبارزه با داعش اسمش هم باشه که آقا فرمودن ما با شما نیستیم، دنبال این بود که باز به سنی‌های جهان اسلام بگه ایران دوباره علیه شما و علیه مثلا حتی داعش با آمریکا متحد شده. لذا وزیر امور خارجه ما وقتی میره با جان کری دست میده، این موضع ما رو در جهان اسلام تضعیف میکنه. آقای روحانی اگر بره فقط وایس کنار آقای اوباما یه عکس با هم بگیرن، عقبه استراتژی که ما در بین انقلابیون در جهان اسلام به شدت دچار انهزام و شکست میشه. اون چیزی که انقلاب اسلامی رو در قلوب مردم دنیا نگه داشته، انقلابیگریش و مبارزه با استکبار بوده، و جبهه فرهنگی انقلاب بسیار بسیار باید در این مسئله هوشیار باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.